بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السخنان عزيز من جناب مولانا حافظ اسماعیل سلمه الله استفاده کردید، آیه حضورتون تلاوت شد و آخر جمعه ماه مبارک رمضان هست و بالاخره جمع‌بندی و خلاصه از ماموریت رمضان و فلسفه و حکمت رمضان خدمت عزیزان در دقایق چند عرض می شود که الله تعالی چه برنامه ای دارن برای بشر و برای انسان که بالاترین مخلوق هست نزد الله تعالی، و الله تعالی به انسان کرامت داده و شرافت داده است و او را جانشین خود در روی زمین قرار داده و حضرت آدم علیه السلام پدر مرا الله خلیفه قرار دادند و جانشین، و این خلافت را همه انبیاء علیهم السلام از جانب الله داشتند. و جایگاه انسان در واقع جایگاه خلافت هست و مقام انسان مقام جانشینی پروردگار هست در روی زمین. حالا ما توی آسمانه که هیچ کسی تر دستی نداره و اون جایی که ما بشر زندگی می کند زمین هست و این جانشینی در زمینه نه در همه جهان، و لحاظه الله برای انسان برنامه ریزی کرده است که چگونه انسان بسازد، چگونه انسان تزکیه بکند، چگونه انسان به درجه را بالا بگرداند و چگونه به انسان ظرفیت بدهد. و یکی از این احکام، کل این احکام سازندان که تاثیر دارند در ساختن انسان و حیاتیان و مهمن، مخصوص فرائض واجبات و سنن، این همه تاثیر دارند، تا نوافل هم تاثیر دارند، تمام عبادات تاثیر دارند، ولی اونایی که فرضند به معنای اینکه ناگزیر انسان که باید اونا را انجام بدهد تا بتوانه نجات بگیره، تا بتوانه ساخته بشه، تا بتوانه اصلاح بشود. ولذا الله تعالی میخواهد که انسان را از لحاظ اخلاقی بسازد و اخلاق انسان درست بشه. چرا که در حدیث شریف هست که هیچ عمل نزد الله تعالی روز قیامت به اندازه اخلاق وزن ندارد. خیلی مهم دیده حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، خیلی مهم دیده پروردگار ما اخلاق خیلی مهم دیده است. اگر اخلاق زشت باشه، اگر اخلاق بد باشه، اگر اخلاق نازیبا باشد، تمام عمل کرده انسان را از بین می برد، برباد می کنه، نماز برباد می کنه، حج برباد می کنه، زکات برباد می کند و کلی اعمال انسان را اخلاق نازیبا و اخلاق زشت می تواند تباه کنه بگذارد. روی اخلاق خیلی مهمه که اخلاق صحیح باشد، اخلاق درست باشد، در انسان صبر باشه. اگر انسان صبر از مهمترین محورهای اخلاق هست، اگر صبر نباشه با یک کلمه زندگیش را میسوزه. بالاخره تحمل داشته باشه در مقابل ناملایمات، برداشت داشته باشه. حضرت ابراهیم از الله تعالی وقتی هجرت کردند از عراق به شام، از الله تعالی خواستن که مرا فرزند بده، از خویشاوندان جدا شدن، هجرت کردن در شام، خویشاوند نداشتن و گفتن پروردگارا درخواست کردن که مرا فرزند بده از صالحین باشه، یعنی فرزند صالح بده. الله فرمود من تو را فرزند حلیم میدم، بردباری، یعنی فرزندی که صبر داشته باشه و فرزندی که حلم داشته باشه. نه فرمود من تو را فرزند صالح میدم، و فرزند او گفت من فرزند صالح بده. الله گفت من تو را فرزند فبشرناه به غلام حلیم، ما به فرزندی که دارای صبر باشه، دارای بردباری باشه، دارای تحمل باشه، به این چنان فرزند به شما میده. و این صبر یعنی ظرفیت، حلم و بردباری یعنی ظرفیت. این ظرفیت های کلانند. الله گفت من تو را فرزندی میدم که بردبار باشه، تحمل داشته باشه. و اگر انسان صبر داشته نباشه هیچی نداره، اگر بردباری داشته نباشه هیچی نداره. بره نمازم بخونه، روزم بگیره، حج هم بره، آدم بی صبر و آدم بی حلم و بی حوصله و همه چیزه به بعد میده. الله فرمودن، خدا بعد نشان دادن که وقتی حضرت ابراهیم خواب دید که فرزندش را داره ذبح میکنه برای الله، قربانی میکند برای الله، و سه روز متوالی خواب دید و فرزندش را گفت که فرزند چنان خوابی من میبینم، انی ارا انی اذبحک، من خواب میبینم که شما را داره ذبح میکنم. فرزندی که تازه 13 ساله بود، بعضی میگه تازه به بلوغ رسیده بود، بعضی گفته 13 سال بود، بعضی هنوز سالش را کمتر زدن. اما فلما بلغ ما حسن، نشان میده این آیا که تازه این فرزند بالاخره به از لحاظ فکری و عقلی به جای رسیده که میتواند دستیار پدر باشه و پدر را کمک بکنه در کارا، به دست پدر چیزی بده، با پدر همراه باشه. و لحاظه این فرزند ببین وقتی حرف شنید نگفت که مادر من در جریان بگذارید، آم مشورت آمن اجازه بده من فکر کنم، بلا فاصله گفت که آبت افعل ما تو امر، ای پدر تو آنچه که از جانب الله امر شدی اجرا کن امرت، بیدرنگ جواب داد که تو امر الهی را اجرا بکن و من قربانی بکن برای الله سبحانه و تعالی. جواب یک از حضر کودکی به اصطلاح طفل که قبل از بلوغ و اگر بلوغ تازه رسیده است، ولحظه هم این به هر حال جزء الان تو اصطلاح امروز جزء کودکان محسوب میشه. و این حلم این ظرفیت الله نشان داد که چه فرزنده من به تو دادم. ببین چقدر حلم و حوصله داره، حلم و حوصله روزه آمده برای که من و شما را بسازه، در ما حلم پیدا بکنه، در ما بردباری پیدا بکنه، در ما تحمل پیدا بکنه. الان شما در امروز 25 روز است که شما روزه میگیرید، روزه دارن روزه میگیرن نمیخورن، وال برد شما که با تشنه میشون گرسنه میشون و تحمل میکنن، بقیه تمام مسائلی که در رمضان هم برداشت میکنن اینها را. لحظه این رمضان صبر ایجاد میکند. رمضان خب فرموده که روزه نصف صبره، نصف صبر هنوز خیلی وسیع تره، روزه نصف صبره. و صبر عرض کنم که بالاترین نقشه در ایمان داره و صبر عرض به حضور شما نصف ایمانه و حیاتی و مهمه. و لحظه این صبر ایجاد می شود، حلم و بردباری ایجاد میشه. فرمود اگر در رمضان کسی شما را بد و بیرا گفت، جواب ندید، بگی من روزه هستم، عذرخواهی کنید که من روزم، من درگیر نمیشم با شما، من به شما بد و بیرا نمیتوانم بگم، جواب نمیتوانم بدم، روزم، معذورم. ولی حضر روزه دار ای حلم روزه ایجاد میکند، صبر ایجاد میکند، روزه تقوا ایجاد میکند. این تاثیرات روزان، تقوا فرهیزگاری، خدا ترسی، خدا ترسی از محورای عظیم سعادت و کامیابی هست. تقوا وقتی که می آید زندگی انسان درست میشه. الله متقین دوست داره، الله صابران دوست دارد. کسی که صبر نداره الله تعالی او را دوست نداره. هزار رکعت نفل بخونه ولی آدم بی صبر همه چیز با یک کلام داغون میکنه میگذارد. صدقه میدهد، خیرات میدهد، کمک میکنه، اما یک کلمه که بگوید که من فلان کار کردم، من به تو اینقدر کمک کردم، تمام کمک کار را برباد میکنه. چرا که منت اگر کسی گذاشت بر سر کسی، هر چه که انجام داده است همه را برباد میکند. عزیزان صبر، بی صبری بازه خدمت می کنند، اما بعد بالاخره همو خدمتی که کردند با یک کلمه می زنند همه را خراب، عبادت می کنند، عبادت چون با یک کلمه می زنند خراب می کنند. و روی این صبر و حوصله و بردباری و تقوا که از محورهای عظیم خوف خدا هست، فرهیزگاریه، انسان فرهیزگار باشه، به حقوق مردم احترام بگذارد، به حقوق انسانها احترام، حتی به حقوق حیوانات احترام بگذاره، به منابع طبیعی، سرمایه‌های ملی بالاخره اهمیت قائل باشه، ولحظه تقوا را رعایت کند، فرهیزگاری را، حقوق خدا را احترام بگذاره، به حقوق خدا و خدا را نافرمانی نکند. وہی ظرفیت اب حضرت یوسف علیہ السلام را اللہ تعالی چه مقام عنایت کرد. در مصر کسی که آواره یه کسی که مال این ملک نیست، اینجا هیچ خویشاونده نداره، دست او را بگیرند و پادشاهی را به او تحویل بدن، کجای دنیا چنان کاری را میکنند؟ حالا میرن شناسنامه را تا 100 سال همون تاریخ شناسنامه بررسی میکنند. کسانی که 100 سال شناسنامه داشتند، 120 سال داشتند، اشکال گرفتند که آقا تو پاکستانی تو نداری فلانی، بازنشستند، خودشون بازنشستن، فرزندانشون در خدمت میکنن، آقا بسیاری دوچاری اشکال شدن و حضرت یوسف از زندان بیارن و بگذارن روی حکومت و پادشاهی مصر و همه اختیار به او تفویض کنن، این نتیجه صبره، این نتیجه امانتداریه، این نتیجه ظرفیت، این نتیجه تحمله، این نتیجه درک صحیح از مسائله، عقل درست از مسائل. و وقتی که حضرت یوسف فوت می کند مصری ها افسوس می خورن و افسوس خوردن، گفتن که فکر نمی کنند که بار دیگر مثل حضرت یوسف کسی را اللہ تعالی اینجا به ما بده و بفرست. یوسف دیگه چیزی بود، مصر نجات داد، در از بحران اقتصادی نجات. پادشاه خواب دید و وقتی که پرسید پادشاه که از اراکین دولتش که من خواب دیدم و خواب من تعبیر بود، خواب چیه؟ 7 گاب چاغان و 7 گاب لاغران. این 7 گاب لاغر داره و گابهای چاق و آباد را میخورن، 7 خوشه سبزن، 7 خوشه خشکن. این خوشه های خشک خود را پیچیدن به این خوشه های سبز. و این تعبیرش چیه؟ گفته این خواب فراکنده ایه، شما پریشان بودید و در عالم پریشانی این خواب دیدید. این کارتخانه که میارم مال مسجد ها و مسجد خیلی بدهکاره، این عزیزان قرارداد 7 میلیاردی برای هوا سازا بستن، غیر از اون که سنگ داره میهید و برای سنگ ها قرارداد دارن و او چه کارا اتکت زدن، ولی فرداخت نشده. تازه او چله رو دستگاه ها اونا قیمت شو گرانتری اومانده، ولی هوا سازن که هواهای مسجد تخلیه میکنند و میگردانند. و پیمانکار رفته قرارداد بسته و بالاخره با مشکل گیر کرده. حالا میگه من نگذارید که، گفته نگذارید که من زندان میکنم. ولی دستگاه را تحویل گرفته و چکا که سر رسید شدن تا چک خالیان. الله تعالی خیر بیارد، ماشاءالله همت شما میتواند مشکل مسجد را حل بکنه. بله، حالا حیران پادشاه تسلی نشد. او یک فرده که اینجا در آبدارچی پادشاه بود و بالاخره آبی میداد و شربت چیزی فزیرایی میکرد، مشروب فزیرایی میکرد و او گفت که یاد افتاد، گفت که یک شخصی توی زندانه و با ما رفیق بود در زندان، چون اینا یک مرتبه زندان بودن. و گفت که او تعبیر خواب رو خیلی ماهره، شما من اجازه بدید، دستور بدید، من تعبیر برای شما میارم. گفتن که برو پادشاه او را فرستادم. پادشاه نگرانه، استراب داره، استرس داره که این خواب چیه، چنان خواب پادشاه ندیده تا حالا. و او که رفت اونجا پیش حضرت یوسف و این خواب گفت، بدون درنگ حضرت یوسف گفت که تو مصر 7 سال آباد میاید، این گابه های چام و خوش های سب سالای آباد دار، 7 سال دیگر سختری قحط و خشکسالی در مصر میاید. و نه تنها مصر هم میگیره بلکه دنیایی را میگیره، حتی سرزمین شام را گیره، دنیای را گیره. و گفت که تنها راه نجات اینه که در 7 سال شما کشاورزی کنید، زراعت کنید و همه چیز را در خوشه بگذارید، توی تعلیم را نگه کنید. سیلوی او زمانه نبوده که گندم را نگهداری کنه. گفته اینا توی خوشه هیچ چیز را از خوشه خارج نکنید، توی خوشه این را انبار بکنید، خوشه نگهداری میکند و به اندازه خرج مملکت اینها را از خوشه خارج کنید و بکوبید، بقیه را توی خوشه بگذارید. و بعد 7 سال خشک می آید که همه آب می افته، باران نمی بارد و قحط خطرناک در می آید، تعبیر خابینه. و بعد از او گفت بعد از 7 سال دیگه دو مرتبه بارندگی شروع میشه، سال آباد میشه، باید از همین سالا بذر بگذارید برای او سالهای بعد که آباد میشه، چی بکارید اگه ما چیزا بخورید، ذخیره کنید بذر را که او زمانه برای بذر نمانید بکارید. و این که رب پیش پادشاه، پادشاه ایراش این تو تابیر دیگه باید گفت برو یوسف بیارید. و آمدن گفت حضرت یوسف بعضی 11 سالی که توی زندانه و بعضی کمتر گفتن. و وقتی که پیش یوسف گفت که نه من جام اینجای من بیرون نمیم از اینجا تا پرونده من بررسی کنید که من به گناه آمدم اینجا یا بی گناه هم. چرا گناهگر متهمه، گناهگر مجرمه، اگه من جرم کردم شما مجرمی را میبخشید و اگر من بی گناه باشم شما یک بیگناهی را دستش را میگیره زندان آزاد میکنه. اول فادشه را بگو برو تحقیق بکن. فادشه تحقیق کرد و وقتی که تحقیق کرد به من چیزی که مفت و مجان حضرت یوسف به زندان انداخت. دیگران عزیز مصر وزیر خزانه خواسته که آبروی خود و خانوادهش را حفظ بکنه، یوسف به زندان انداخت. همیشه همینطور میشه که غریب همی اندازن توی زندان، قتل دیگری می کند، جنایت دیگری انجام می دهد و یک بیچاره دیگری را می گیرد توی زندان می اندازد که این جرم انجام دادد. ای ببینید این ظرفیت حضرت یوسف، او صبر، پاکی، امانتداری، درایت یوسف. حضرت یوسف آورد به پادشاهی مصر رساند، پادشاهی کرد، هم دنیای مصر آباد کرد، هم آخرت مصر آباد کرد. کسانی که الان بهرحال ادعای اسلامی را همه ما داریم، کسی که ادعای دین می کند، حکومت دین تشکیل می دهد، باید فکر یوسفی داشته باشه. دنیای مردم ها که شما نساختید، نموفقی، موفق نشده، اون حکومت که اقتصاد از دستش بره و اقتصاد رها بشه و نتوانه مهار بکنه اقتصاد. و اگر دین مردم را نساخت و مردم را به خدا وصل نکرد و هم به رسالت خود نرسیده است. حضرت یوسف دین را هم آباد کردن در مصر و دنیا را هم آباد کرد. دنیای مصری، مصری سیر شده، نه تنها دنیای از مصر سیر شد، از سرزمینه شام که حاصل خیزه و باران خیلی در اون منطقه نازل میشه، در این خشکسالی آمدن از اینجا مواد غذایی میبردن و خیلی خدا بدانه کجا کجا از نقاط مختلف افریقا و آسیا آمدن از مصر می بردن. و این مدیریت حضرت یوسف بود. و کاش که اللہ تعالی به مسئولان ما را بشن حضرت یوسف مدیریت می داد. و مدیریت صبر، تحمل، بردباری. و من گفتم قبل که گفتم که بالاخره یوسفی میخواد که بتوانه اقتصاد اداره بکنه، بتوانه برای اقتصاد، بتوانه سیاست تدبیر بکنه. سیاست ولذا رمضان، رمضان عزیزان من ماموریتش آنه که بسازه جامعه را، بسازه انسان ها را. رمضان آمده تا ظرفیت بده به مردم، و ظرفیت بدون صبر نمی شود، بدون بردباری نمی شود، و حوصله می خواهد، و تا اینکه انسان داره ظرفیت بشود. تقوا می خواهد، خوف خدا می خواهد، تا انسان بتوانند و به هر حال ظرفیت کلان داشته باشد. اخلاق من عرض کردم خیلی مهم است که اخلاق خوب باشد، و اخلاق تا صبر نباشه خوب نمی شود، تا بردباری نباشه خوب نمی شود، تا خوف خدا نباشه، تا تقوا نباشد. و ما امیدواریم که رمضانی اثراتش را بکنه. کل دین در واقع همه احکام دین سازنده هستند و می سازند انسان ها را، به انسان ها ظرفیت می دهند، به انسان ها تحمل می دهند، انسان ها را به وارستگی می رسانند، انسان ها را با خدا می کنند، دل سوز می کنند برای همه. و الله تعالی عاقبت همه ما را به خیر بگردان. و این بهرال آخر ماه مبارک رمضان هست، و این ایام بسیار بسیار ارزش دارند. شبها، روزها، ساعات، دقائق، همه ارزشمندن عزیزان من. و نظر لطف الله تعالی، رحمت الله تعالی عجیبه، و کارهای الله عجیب نیست، برای اینکه الله قدرت داره که در یک شب قدر ثواب هزار مهر الله تعالی عنایت کنه. از این رحمت، رحمت چه رحمت بیشتره، از این عنایت چه بیشتر هست. و هر لحظه از لحظه گذشته ارزشش بیشتره، و بیشتر رحمت الهی تا پایان ماه رمضان نزول میکنه. از این فرصت استفاده بکنید، به فقرا و مساکین برسید، زکات اموالتون بدید، صدقات فطر ادا کنید، به زندانی، خانواده های زندانی، و به خانواده های بی سرپرست، به یتیم ها، به مدارس دینی، به همه راهای خیر برسید. و این کفاره گناه های شماست، و صدقه همیشه ثواب داره، فضیلت داره، ولی در این ماه خیلی نمه، هر عمل الان فضیلت خاص در این ماه دارد. الله تعالی من و شما را توفیق عنایت کند و موفق دار بدارد. بیشتر الله تعالی را از هر وقت بیشتر خدای تعالی را ذکر کنید، قرآن تلاوت کنید، کارایتون را کاهش بدید، کارای دنیوی را بشینید و فکر کنید. اما انطور که ذکر عبادت، فکر عبادت بزرگتر از ذکره، و ذکر نتیجه فکر درسته. اول فکر میشه، فکر میکنه، بعد مینشینه ذکر میکنه. ولی از فکر مهمه، فکر نجات خودتون را، فکر نجات جامعه را بکنید. و لحظه اینها حیاتیان، و اینها خیلی مهمن عزیزان من. و استغفار بکسرت، توبه بکسرت، و نماز بکسرت، تلاوت بکسرت. الله تعالی من و شما را توفیق عنایت کند و موفق بداره هرچه بیشتر. شبها را آن حضرت صلی الله علیه وسلم زنده نگه می داشت، و فرزندان خود را ازواج مطهرات بیدار می کرد، خود هم تمام شبان حضرت بیدار بود، در مسجد بود و به عبادت می فردا و فرزندان و اولاد را در خانه ها بیدار می کرد که به عبادت مشغول باشند. و الله تعالی ای آخر رمضان هست و فیوزات الهی و رحمات فروردگار بی حد نازل می شود و از این استفاده بکنیم. برای آینده خودتون از رمضان مسیر بگیرید. رمضان من شما را مسیر میده و مسیر تقوی را جلو من شما می گذارد، مسیر صبر و بردباری و تحمل را جلو می گذارد، مسیر صحیح میده به من شما. و لحظه استفاده کنید از ماه مبارک رمضان. و عزیزان گرامی، خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با مسجد جمعوری اعلام شده بود و من عرض کردم که مسجد بدهکاری های زیادی داره، متاسفانه همین قرار داد که ما فراموشش کردیم و بالاخره که عزیزان چک دادن و باید قرارداد جواب بدیم ما. و انشاءالله دست بالا بگیرند. امروز کارتخانه هم برای مسجد و جمعوری هم انشاءالله هم برای مسجد خواهد بود و این مسجد برای شما رحمتی است و مسجد برای شما انشاءالله جایگاه عبادت هست و نه تنها برای شما بلکه برای کل کشور ما. الحمدلله مسجد ارزشمند و عزیزان هموطن ما و بیرون از کشور گردشگران که اینجا وارد میشن، تجار میخوام مسجد ببینن و میایم مردم گرو گرو دیدن مسجد. و این برای همه شهروندان شاهدانی، مردم استان، مردم کشور الحمدلله شرفی است و عزتی است برای همه. ما گفتیم مسجد مال الله تعالی، قرآن میگه مال الله تعالی، مال خدا هست و مال و توی مسجد فکر برای منفعت همه انسان همیشه اینجا فکر برای انسانیت و اصل خلاصه دین ما همین است که بالاخره فکر انسانیت به سر بیاید و برای منافع همه انسان، نه برای منافع مسلمین بلکه برای منافع همه انسان ها. و دین اسلام حضرت رسول صلی الله علیه وسلم ذات یگانه فروردگار ما را همین تعلیم دادند که برای منافع خانه کعبه را الله برای مسلمان ها نگذاشته، برای منافع مردم و قیام للناس فرموده و اینها برای کل کره خاکی عبادتگاه ها، عبادتگاهی که عبادتگاه برای الله باشد به نفع همه کره خاکی و حرمت مساجد حرمت بسیار خاصی است. حتی عبادت خانه های یهود یا عبادت خانه های نصارا، عبادت خانه های ملت های دیگر، الله تعالی میفرماید که اگر افراد فاسد جلوشون گرفتن نشه، اینا عبادتگاه های ملت ها را خراب میکنن. مسلمانان در صدر اسلام یک عبادت خانه را خراب نکردن، حرمت گذاشتن به همه عبادت خانه های همه ملت ها و اینا به الله نسبت دارن. حالا ما کاری نداریم که چگونه عبادت میکنه، کسی خودش بدانه. و آخرین بهرال جریاناتی در استان متاسفانه رخ داده و مسائل ناامنی و همه ما نگران هستیم و ما برای امنیت استان، امنیت کشور همیشه فکر میکنه و معتقدیم که به هر حال هم استان امن باشه، مرزها امن باشه و همه کسانی که با بنده شناخت دارن با مجموعه همه ما شناخت دارن میدانن، اینو یقین میدانن که ما موافق با هیچی که نامنی نیستیم، بلکه همیشه حراس داریم از نامنی که نامنی نباشه تو استان، امنیت باشه و در سایه امنیت همه زندگی بکنن و با خون ریزی هیچ وقت موافق نیستم ما. و تو همین مسئله که ما میخواستیم بریم چابهار سفری داشتیم و بالاخره بعضی مسئولان تنگ نظری کردن، دوراندیشی نکردن و ممانعت به عمل آوردن. همراهان من میدانند دوستان که من بلا فاصله برگشتم، چون که ما میخواستیم که چنان محرمانه بریم که نه خود چابهاریا بدانند، نه توی مسیر کسی بدانه، نه زایدان کسی بدانه، و ماشینه محدود، همه ماشینه خودمون مجموعمون بریم که هیچ کسی ندانه توی ماشینه چه کسانی هستن و کجا میرن. و این خبر شدند و اینها، بالاخره ما وقتی که این خبر پخش شد احساس کردیم که ممکنه مشکلاتی پیش بده، دیبی انجام بشن جایی و بالاخره برای مردم زحمتی درست بشه، برای مسئولان زحمتی بشه، برای گفتیم من راضی نیستم، بلا فاصله ما برگشتیم گفته که آجایی توی هم مسیر عزیزانی بودن که نانی بدن، گفته که نه بریم من شما مسجد بهتره که تو جای خودمون بریم. من اینجا گلایه هم نکرده، الان این گلایه نیست که من بکنه، گلایه نکرده. و این معنیش آنه که ما امنیت استانه میخواییم، بعضی حالا حرفایی میزنن و نسبتهایی میدن و اینا را گذشته هم داد از دیر میدن، این تهمتن. ما یک اعتقاد داریم و او اعتقاد گفتگو هست و نشست با هم. ما معتقدیم که گفتگوی خالی تدبیر نمی رود، نتیجه نداره. گفتگو باشه و گفتگوی که انسان عمل بکنه، تغییرات بیاره، آقا ببیند با و طرفین ما تشویق میکنیم، هر دو طرفا توصیه میکنیم به نشست بشینن با صحبت بکنن و با صحبت مسائل حل کنن، تا با گلوله حل کنن، تا با درگیری حل کنن، تا با خون ریزی حل بشه. گفتگو خیلی موفقه. شنیدن ما توصیه میکنیم که حرف مخالفانتون هر کس باشه، ما معتقدیم که همو حرفهای همو سخت‌ترین دشمن هم بشنویم، سخت‌ترین بشنویم چی میگه. اگر حرف حق هر کسی داره حرف درستی میزنه، حقش میدیم. اگر طرف ابو جهل باشه، حالا امروزی ها رو من نام نمیبرم که دیگه تهمت درست میشه، بله اگر ابو جهل باشه، اگر ابو لهب باشه، اگر فرعون باشه، حضرت موسی حرف فرعون هم شنیدن و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم حرف ابو لهب و ابو جهل هم شنیدن. اگر هر زمان ابو جهل داره، علی ابو جهل همون بوده که او زمان گذشته مناسب نیست. ابو جهل های زمانتون هم اگر با شما حرفی دارن بشنوید چی میگه. حرف شما اشتباهه، بگه حرف شما اشتباهه، حرف درسته باید روی چشم گذاشت، هر کسی حرف درسته بزنه و حرف درسته از هر کسی گوش کن. بهتره که انسان بنشینه صحبت بکنه، صحبت بشنود و به حق تن بده و چیزی که کل ملت ایران هم از حاکمیت همین چیز را داشتید. یک دو سالی که اعتراضاتی بود تو ایران و الان هم صحبت هست، انتقاد هست، کلش اینه که حرف مردم شنیده بشه. بله، و حرف مردم قبل از اون که کار از کار بگذارد و فرصت از دست بره. اگه فرصت از دست بره، بالاخره بعد شنیدن هر فایده نداره. وقتی که فرصت هست او زمان انسان بشنواد. اگر مردم اصلاحات میخواهند، اصلاحات انجام بگیره که اینجا نشده تو کشور ما، اصلاح طلبان موفق نشدن، حالا خودشون عزم نداشتن و یا میدان دادنش هر بسو شنیده نشد و او یک زمان همه ملت اصلاحات میخواست. الان از اصلاحات بریده، الان مردم به اصلاحات راضی نمیشن. الان مردم بالاخره تغییرات میخواهند، کاره جرف میخواهند. و این چرا که مردم وضعیت همین مردم بعضی میگه که همین مردم چی میخواهند؟ مردم میخواهند اقتصاد قوی ریشدار و پایدار میخواهند. مردم مدیریت میخواهند. مردم مدیران ناکارآمد و ضعیف را به نفع مملکت، به نفع حاکمیت، به نفع سیستم نمیدانند، به نفع خودشون نمیدانند. مدیران توانمند، لایق و شایست، بدون در نظر گرفتن آقا که چه داره تفکراتی داره، داره چه قومیتی هستن، داره چه مذهبی هستن، داره چه گرایشی هستن، از توانمندی استفاده بشه از شایستگان. و مردم چه میخوان؟ عدالت میخوان. تبعیض مردم قبول نداره و مردم اداره میخوان. مردم ملت بهترین ملت هم ملکش بهترین ملت. واقعا من گاهی به همین مردم نجابت مردمی را، نجابت این قوم ها و این زبان های مختلف که در کشوری، رنگ ها و مختلف که در کشوری، چه مردم نجیب ایران داره. و این مردم هیچ سرمایه بعد از ایمان بالاتر از این عرض کنم که ملت نیست، از این مردم نیست. اینا بهترین سرمایه، بالاترین دارایی هر کشور ملت اوست بعد از الله تعالی که خالق و مالک من و اوامر و دستورات الله تعالی. بلکه بالاترین سرمایه ما میگیم به همه احترام بشه و برای ملت هیچ ملیتی را تفاوت قائل نباشیم. تعلیم دین هم همینه. دین یک کلمه پس بیش از این نیست. دین یک کلمه بیشتر از انسانیت هم نیست. دین میگه انسانیت، دین میگه اخلاق، دین میفرماید تحمل. و الله تعالی توفیق عنایت کنه. مردم، من عرض کردم، اقتصاد میخوان، مردم سیاست میخوان، سیاست درست داخلی و خارجی. مردم انتقاد دارن به سیاست داخلی، به سیاست خارجی. و شما با مردم حرف مردم گوش کنید و با مردم بشینید، با مخالفانتون بشینید، به همانی که بلاخره حرف میزنه گوش کنید، به کسی دیگه که تنده با او هم بشینید و با او هم گفتگو کنید، با او هم صحبت بکنید. و من هر دو طرف را توصیه میکنم به این که به جای درگیری و برخورد و ناامنی بشینید در طرف گفتگو کنید و با گفتگو مشکلات حل کنید. و توصیه می کنم به امنیت استان، به امنیت کشور، گرچه ما هم تا حالا به از گفتگو بسیار همه نظری که اینجا کسی گفتگو رو گوش نمی کنه و گوشش شنوا نیست، ولی بعد هم معتقدم که باید گوشه و تاکید می کنم که گوشه رو شنوا کنه، چشما رو بینا کنیم همه ما و به گفتگو بشینیم و از طریق گفتگو مشکلات و مسائل حل کنیم. و مردم به هر حال فلسطین و غزه بالاترین رنج میبرد. خیلی یعنی واقعا عجیبه که الله تعالی به اهل غزه و فلسطین چه صبری داده که شهرهای به خاک یکسان شده و در یک خانه گاهی 17 نفر 16 نفر در جا کشته میشه، کسی میمانه در میره یا هیچ کسی در نمیره، ولی اینها چه اندازه الله اینا را صبر داده. و لحظه این مردم و زنان بچان سال خوردن و مردم بی دفاع، ما از کسی که دفاعی از خود داره دفاع نمی کنیم. بالاخره میدان جنگی هر کسی که درگیر بشه با کسی هر دو طرف یک دیگر می زنن، حالا یکی زورش کمتره یکی بیشتره، ولی تمام تلفات اینجا مال مردم بی دفاعی، مردم بی گناهی و زنها و بچه ها که در تمام دنیا این قابل رحم. و به هر حال اینها مشکلاتشون باید حل بشه، جامعه جهانی باید جدی بشه، قدمای جدی برداره، کشورهای منطقه و همه کشورهای دنیا، چون یک مشکل بین المللی هست و معتقدیم که مسئله فلسطین اگر حل بشه و فلسطینی ها به سرنوشتشون حاکم بشن و سرزمین اشغالی به خود فلسطینی ها برگرده، این تضمین میکنه امنیت جهان را و بالاترین مبارزه خواهد بود با تروریسم بین المللی. و وقتی که حرف گوش نشه سانه ها را مردم میبینن، ترور همین مسائل جریان رحمی اندازن، ترور از اینه که حرف مظلوم کسی گوش نمی کنه، ترور از اینه که حرف عادلانه را کسی گوش نمی کنه، تن به گفتمان نمیده، تن به عدالت نمیده، خشونت از اینجا، ترور خشونت، خشونت از اینجا به بار میگه که حرف مظلوم گوش نشه، حرف حق فزیرفته نشه. و لحظه ای انشاءالله برای همه جهان برد بزرگی، برای همه ملت های دنیا، برای سازمان ملل، برای کشورهای بزرگ و کوچک دستاورد بزرگی داره، نه تنها برای فلسطینی. اگر این نکته بالاخره عدالت اجرا بشه و ما امیدواریم که همه دنیا دست اسرائیل را بگیره، دست ظالم را بگیره که زیاد تجاوز میکنه و خیلی زیاد روی میکند و او را به پای حساب بیاور و حساب بشه و مسئله حل بشه. آخری نکات اینم که به هر حال فراموش نکنم، حاجی خدابخش، مرحوم حاجی خدابخش زردکوهی که یکی از ریش سفیدان مطرح استان ما بود و واقعا یک انسان خیراندیش معروف به صوفی خدابخش، یعنی آدم درویش و هم ریش سفید و هم درویش عابد و وجودش برای همه نفع و خیر. در این ماه رمضان وفات کرد و عمر هم بالای دست، خدا رحمتش بکند و او را در دعای خیرتون یاد بکنید و امروز ان شاء الله دعا می شود و دعا کنه که الله تعالی ایشون را به بهترین رحمت ها جای عنایت کنه و درجات عالی و بلند. و جنازه‌اش برگزار شد و ما هم که نتوانستیم معذور بودیم، ولی الحمدلله از آل زاهدان و اطراف و کل مردمستان خیلی هر رفته شرکت کردن و این نشان همون خدماتی که ایشون صادقانه انجام داد و یک ریش سفیدی که سالم، الله همه ریش سفیدان ما را، علماء ما را، لخبگان جو توفیق بده که سالم زندگی کنه. و نکته که خاصا عرض بکنم این هست که به هر حال ختمه شما ختمه الحمدلله هستن و من تو نشد که شرکت بکنم چون مسجد نشستم و ولی شب 27 از ختمه معروف زاهدان هست و مسجد عزیزیه که جان فردا شب فردا شب 27 ماشاءالله بیر فردا شب ختم دارند و 29 همین مکی هست انشاءالله و فردا نماز ظهر هم همین درس تفسیر استاد تفسیر مولانا بدری حفظه الله هم تمام میشه. خیلی دوما زحمت میکشم، این بنده خدا نه خواب داره نه آرام داره، ماشاءالله توفیق خدایی با ایشون همراه هست و الله کمک میکنه در راه خداش. و فردا این درس تفسیر و انشاءالله دوستان که توفیق داشتم فردا نماز ظهر مسجد باشه و برای ختم 29 که میایید یا عزیزیت اشو میبرید جانماز اطمان با خود جای نماز مسلح بردارید، شانتون بگذارید که فرش کافی نیست، فرشک محدودن و هر جایی که جا باشه بتوانید بشینید. و بله کارت همش که عزیزان توضیح کردن و به جای اینکه تنها شما رمضان ما هم که زیاد صحبت می کنیم خود ما را خوش نمی گذارد که شما را ترغیب بدیم زیاد. اگر دوستان کارت پر می کنم ماهانه هرچی که بخواهند بدن، اگر شما شرکت مشارکت تو ماهانه باشه هم برای حوزه آسانه و مسجد و هم برای خودتون آسانه. شما یک جایی پول زیادی ممکنه نتوانید بدید، به تدریج بدید و آهسته آهسته بدید، در هر ماه مشارکت کنید بدید، چیزی بسیار خوبی است. و دوستان کارت توضیح کردن و انشاءالله این کارت را پر کنید و بین عزیزان تحویل بدید. و در شب رویت هلال بر اساس حساب من و شما شب سه‌شنبه، یعنی من و شما که چهارشنبه باشه به اصطلاح، یعنی سه‌شنبه را روزه میگیریم، غروب سه‌شنبه که بر حساب عمومی شب چهارشنبه یاد می شود، به هر حال غروب سه‌شنبه برای ما نگاه می کنه و محاسبه نشان میده که غروب دوشنبه ماهی نخواهد بود. ما همه قبل از آفتاب غروب بکنه ما غروب میکنه توی زایدان 16 دقیقه، توی چابهار هم 16 دقیقه، یعنی ربع ساعت جلوتر ما غروب میکنه بعد خورشید غروب. توی کشور عربستان، توی کل این منطقه کشور اسلامی همه ماه جلوتر از خورشید غروب میکنه، پس خبری از ما نخواهد بود. و ولی یک مژده است که امید است که در کل جهان اسلام عید روز چهارشنبه بشه، چرا که شب غروب سه‌شنبه ما خیلی بلنده و میمانه مقدار در افق و قابل رؤیت است برای کسانی که چشمی داشته باشند و دیدی داشته باشند. و حالا پیرمرد هم ممکنه نبینه، ولی بعضی گاهی هستن که شب چهارم و شب پنجم محرم میبینه. ولی و انشاءالله که جوانان ما مهر پیدا بکنن شب سه‌شنبه و عیدی ببرکت بشه. نماز عید ساعت 7:30 برگزار میشه و انشاءالله راس قبل از نماز صبح را که خواندید لباسی عوض میکنید، اگر قبل عوض نکردید و استحمام خواب که حرام این روز. و حتی نماز هم صحیح نیست، نماز بعد از نماز صبح دیگه اشراک نیست، این روز دیگه عید مصلی است. وظیفه بعد از نماز صبح اینه که آمادگی بکنید بسم الله راه بیفته و خود را به مصلی برسانید، به عیدگاه برسانید و صدقات فطر را سعی بکنید قبل بدید یا در همون محل عیدگاه. اما هر سالانه جمع‌آوری برای حوزه هست و حوزه خیلی مشکلات داره با این وضعیت اقتصادی که مهار گسیخته هست و بالاخره تحت کنترل نه دولت هست و نه ملت رها شده فلان و معلوم نیست که به کجا برسه آخر، خدا خیر بیاره. و در هر صورت برای اینکه حوزه به کارش که مایه خیر و برکت ادامه بده انشاءالله با حمایت و همکاری شماست، با خود بیاوری چیزی نقدی، گرچه اونجا کارتخان است معلوم نیست که با مشکلی مواجه نشمش، ولی حضر خودتون آمادگی بکنید، دستونم بالا بگیرید و الله تعالی شما را موفق بداره و در توفیقات بیفزاید. چیزی داشت بودید؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.